نوی صبح به وقت افغانستان. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی من سلطان محمد سرور با شما هستم. در بخش تکنیکی طاهر روشان مرا همراهی میکنم. در آغاز گزارش هایی که بعد از سرویس اخبار نشر می شوند خواهید شنید که سخنگوی نیروهای آیساف در افغانستان می گوید که در یک سال گذشته به پیشرفت های خوبی در جنگ افغانستان دست یافته شده، ولی مشکلات در پروسه انتقال مسئولیت ها وجود دارد. مطالب و گزارش های دیگری هم داریم، اما در آغاز توجه کنید به اخبار افغانستان و جهان از همکارم سحر لیوال.
مقام های ولایت قندهار می گویند در اثر یک حمله انتحاری بر یک پوسته امنیتی پلیس در منطقه شهر کنه این ولایت 3 پلیس جان باختند. سخنگوی نیروهای برهبری ناتو در افغانستان می گوید در یک سال گذشته به پیشرفت های خوبی در جنگ افغانستان دست یافته شده است. و معین وزارت خارجه روسیه دیروز گفت مشکل است که سازشی را بین موقف ایران و قدرت های جهان در مورد مذاکرات مسکو روی برنامه اتمی ایران ایجاد کرد. با سلام و صبح بخیر. مشروع خبرها. مقام های ولایت قندهار می گویند در اثر یک حمله انتحاری بر یک پوسته امنیتی پلیس در منطقه شهر کهنه این ولایت 3 پلیس جان باختند. جاوید فیصل سخنگوی والی قندهار در صحبت با رادیو آزادی گفت که این حمله صبح امروز از سوی 4 فرد انتحار کننده صورت گرفت. آقای فیصل افزود که در این حمله 6 پلیس نیز زخم برداشتند. طالبان مسلح مسئولیت این حادثه را به دوش گرفتند. بر اساس یک اعلامیه منتشر شده از سوی سفارت ایالات متحده در کابل، افغانستان و آمریکا اخیراً توافقنامه‌ای را امضا نمودند که بر اساس آن ایالات متحده 30 میلیون دلار را برای تلاش‌های ضد مواد مخدر با افغانستان کمک می‌کند. این توافقنامه هفته گذشته بین سرپرست اداره حاکمیت قانون بریج جنرال دیکسی مارو و وزرای مالیه و مواد مخدر افغانستان به امضا رسید. در اعلامیه گفته شده است که توافق روی این همکاری بخشی از ادامه کمک‌های ایالات متحده در بخش مبارزه با مواد مخدر با افغانستان می باشد. این کمک ایالات متحده با افغانستان در بخش مبارزه با مواد مخدر در حال صورت می گیرد که بر اساس گزارش های تازه کشت کوکنار در 4 سال گذشته در بعضی مناطق افغانستان 40% کاهش یافته است. جنرال کارستان جاکوبسن سخنگوی نیروهای برهبری ناتو در افغانستان می گوید که در یک سال گذشته به پیشرفت‌های خوبی در جنگ افغانستان دست یافته شده است، ولی مشکلاتی در بخش سپردن مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان وجود دارد. این جنرال آلمانی همچنان با آژانس خبری آلمان گفته است مشکل اساسی در 2 سال آینده این است که انتقال مسئولیت‌ها چگونه باید به شکل مناسب و متوازن صورت گیرد. کارستان جاکوبسن گفته است برنامه تسلیم دهی مسئولیت ها به نیروهای افغان تا حال به شکل خوبی به پیش رفته و افغان ها در انجام مسئولیت های خود موفق بودند. وی همچنان اظهار داشت که عملیات نیروهای افغان بر ضد اهداف طالبان و پیش رفت ها در کیفیت کار نیروهای افغان به تمام کشورهایی که در جنگ افغانستان دخیلند امیدوار کننده است. جنرال جاکوبسن فعالیت های تندروان را کم اهمیت خوانده، گفته است در عملیات های بهاری امسال و سال گذشته یه طالبان پیشرفت دیده نمی شود. ادامه خبرها. معین وزارت خارجه روسیه دیروز گفت مشکل است که سازشی را بین موقف ایران و قدرت‌های جهان در مورد مذاکرات مسکو روی برنامه اتمی ایران ایجاد کرد. مذاکرات دو روزه مسکو بعد از دو دوره بی‌ثمر مذاکرات در بغداد و استانبول صورت می‌گیرد که روی برنامه اتمی ایران دایر شده بود. سرگی ریابکوف معین وزارت خارجه روسیه در پایان روز اول این ملاقات‌ها در مسکو گفت دو روز برای مذاکرات کافی نیست. یک سخنگوی دفتر پالیسی خارجی اتحادیه اروپا گفت است این اتحادیه خواست ایران مبنی بر از میان برداشتن منع صادرات نفت ایران را قبول نخواهد کرد. ایران می خواهد این منع در آغاز ماه جولای از میان برداشته شود. نامزد رئیس جمهور بارک اوباما برای کرسی سفارت آمریکا در عراق دیروز از نامزدی خود برای این کرسی دوری جست. یک سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا با تایید این خبر، بریت مگرگ را که نامزد این کرسی بود، یک دیپلمات ورزیده عنوان کرد. شش سناتور جمهوری خواه آمریکا قبلا از رئیس جمهور اوباما خواسته بودند که از نامزدی مگرگ به دلیل بی‌تجربگی وی در امور عراق و هم به دلیل ایمیل‌های نامناسب که وی در سال 2008 به یک خبرنگار فرستاد بود ابا ورزد. قصر سفید به روز یکشنبه گفت این کار را نمی کند، ولی مگرگ خود دیروز در یک نامه فرستاده شده به رئیس جمهور اوباما گفت با قلب پر از اندوه و برای منافع کشورش از نامزدی برای این کرسی صرف نظر نموده است. حزب محافظه‌کار مسمی به دموکراسی جدید یونان از سوی رئیس جمهوری آن کشور اجازه حاصل نموده است مذاکرات جهت ایجاد یک حکومت ائتلافی را آغاز نماید. این اقدام بعد از آن صورت می‌گیرد که این حزب در انتخابات قبل از وقت در آن کشور برنده شد. آنتونیوس سامارس رهبر این حزب دیروز گفت در تلاش تشکیل یک حکومت متحد ملی است تا اقدامات اقتصادی که جهت نجات یونان روی آن توافق شده است عملی گردد. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان در مورد تدابیری که قرار از برای اقتصاد یونان اتخاذ گردد دیروز در مکزیکو به خبرنگاران چنین گفت: ما تا حال باید مطمئن کردیم که نمایندگان اتحادیه اروپا، بانک مرکزی اروپا و صندوق وجهی بین المللی به زودی از آتن دیدن می کنند. ما روی یک برنامه برای یونان توافق نموده ایم که باید عملی گردد، به این معنا که یونان باید به تعهداتش وفا کند. قابل ذکر است که برنده شدن حزب دموکراسی جدید در یونان که خانه گرفتن قرضه‌های خارجی برای نجات آن کشور از بحران می باشد، امیدواری ها را افزایش داده است که یونان از یوروزون خارج نخواهد شد. متخصصین هشدار دادند که خروج یونان از کشورهای حوزه یورو یا یوروزون برای اقتصاد جهان عواقب منفی را در بر خواهد داشت. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا میگوید نتایج انتخابات پارلمانی این هفته در یونان آن کشور را در راه مسیر پیروزی و پیشرفت سوق خواهد داد. اوباما در اجلاس کشورهای جی 20 در مکزیکو بعد از ملاقات با همتای مکزیکویش پیروزی حزب محافظه‌کار دموکراسی جدید در یونان را که از قرضه‌های خارجی جهت نجات آن کشور حمایت می‌کند برای تشکیل یک حکومت به فال نیک گرفت و همچنان ابراز امیدواری کرد که رهبران جدید یونان در همکاری با شرکای بین‌المللیشان راهی مسیر اصلاحات گردند. و غزاله جاوید هنرمند معروف زبان پشتو دیروز در منطقه دبگری پشاور همراه با پدرش از سوی افراد مسلح ناشناس کشته شد. غزاله جاوید در سال 2004 میلادی آغاز به فعالیت‌های هنری کرد و در وقت کوتاه توانست از شهرت زیاد برخوردار گردد. مسئولیت قتل این هنرمند جوان را تا حال کسی به عهده نگرفته است. پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو آزادی.
ساعت 9:07 صبح به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اگر به اینترنت دسترسی دارین میتونین سر به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و برنامه‌های ما را هم بخونین و هم بشنوین. آدرس وبسایت ما است www.azadiradio.com یا azadiradio.org. در برنامه کنونی گزارش‌های مفصل این موضوعات را با هم یکجا دنبال می‌کنیم. سخنگوی قوای آیسف در کابل میگوید در یک سال گذشته با پیشرفت‌های خوبی در جنگ افغانستان دست یافته شده، ولی مشکلات هم در زمینه انتقال مسئولیت‌ها وجود دارد. مقامات محلی بغلان از مؤسسات امدادرسان خواهان کمک‌های بشری با آسیب دیدگان زلزله‌های هفته گذشته در این ولایت شده اند. تحولات و انکشافات مصر را هم دنبال می‌کنیم و در نیم ساعت دوم برنامه مجله فرهنگی رادیو آزادی را میشنوید. با ما باشید. سخنگوی نیروهای برهبری ناتو در افغانستان میگوید در یک سال گذشته با پیشرفت‌های خوب در جنگ افغانستان دست یافته شده، ولی مشکلات هم در زمینه سپردن مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان وجود دارد و مشکل اساسی در دو سال آینده این خواهد بود که انتقال مسئولیت‌ها چگونه باید به شکل مناسب و متوازن به نیروهای افغان صورت گیرد. جنرال کارسن جکوبسن گفته است افغان‌ها در انجام مسئولیت‌های خود موفق بودند و کیفیت کار نیروهای افغان با تمام کشورهایی که در جنگ افغانستان دخیلند امیدوار کننده می باشد. زرغون منگل با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
یک جنرال نیروهای ائتلاف دیروز گفت در یک سال گذشته به پیشرفت‌های خوب در جنگ افغانستان دست یافته شده است، ولی مشکلات در بخش سپردن مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان وجود دارد. جنرال کارلسن یاکوبسون، سخنگوی نیروهای بر رهبری ناتو در افغانستان گفت چند عنصر عمده در این مسئله نقش دارند: تشکیل اردوی ملی افغان، ارتقای ظرفیت آنها، تقویت آنها و انتقال مسئولیت ها به نیروهای افغان که معادل نیروهای آیساف باشد. این جنرال آلمانی همچنان با آژانس خبری آلمان گفته است مشکل اساسی در دو سال آینده این است که انتقال مسئولیت‌ها باید به شکل مناسب و متوازن صورت گیرد. حدود 130 هزار عسکر خارجی که اکثر آنها عساکر امریکایی اند با ختم جنگ 10 ساله در مقابل طالبان از افغانستان خارج می شوند و پروسه تسلیم دهی مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان از سال گذشته آغاز شده است. کارلسن یاکوبسن می گوید برنامه تسلیم دهی مسئولیت ها تا حال به شکل خوب به پیش رفته و افغان ها در کارهای خود موفق بودند. سخنگوی نیروهای بر رهبری ناتو در افغانستان همچنان عملیات های نیروهای افغان بر ضد اهداف طالبان را مهم خوانده گفت پیشرفت ها در کیفیت کار نیروهای افغان به تمام کشورهایی که در معضله افغانستان دخیلند امیدوار کننده است. کارشناسان میگویند طالبان هنوز هم تهدید جدی را برای دولت افغانستان ایجاد نمودند. به گفته آنها با وجود که خشونت ها کاهش یافتند، ولی تعداد از مناطق دوردست هنوز هم تحت کنترل طالبانند. ولی جنرال یاکوبسن فعالیت های تندروان را کم اهمیت خوانده میگوید در عملیات های بهاری که امسال و سال گذشته طالبان کدام پیشرفت دیده نمی شود.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
مقامات بغلان از مؤسسات امدادرسان خواهان کمک‌های بشری به آسیب دیدگان زلزله‌های هفته گذشته در این ولایت هستند. شماره از نمایندگان مؤسسات امدادی که در مقر ولایت جمع شده بودند، وعده دادند که در حد توان کمک‌هایی را با این آسیب دیدگان انجام می دهند. بشیر احمد غزالی از بغلان گزارش می دهد.
محمد نصیر کوهزاد رئیس مبارزه با حوادث ولایت بغلان که در این نشست زیانهای ناشی از زلزله هفته پیش در این ولایت را می شمرد گفت عمق حادثه در قریه ملاجان محمد ولسوالی بورکه بود، ولی تلفات و خسارات در دیگر ولسوالی ها هم داشت که بنابر عوامل به آن رسیدگی نشد. و این نخست در مورد تلفات گفت
شهدای حادثه 71 نفر در ولسوالی بورکه هست، دو نفر در ولسوالی جلگه که یک نفر امسب برای ما راپور آمد یکی از زخمی ها که خانم بود باز شهید شده، سه نفر میشه. یک نفر در ولسوالی گذرگاه نور جمعا 75 نفر شهید میشه. زخمی های حادثه 6 نفر در برکه داریم، 5 نفر در جلگه داریم، 2 نفر در نهرین داریم، جمعا 13 نفر زخمی داریم.
آقای کوهزاد افزود در این زلزله افزون بر این که تمامی 25 منزل مسکونی قریه ملاجان محمد در سایه هزاره ولسوالی بورکه همراه با 71 تن از باشندگان آن زیر کوه شدند و جان دادند، خسارات هنگفتی هم بر دیگر مناطق وارد شد. رئیس مبارزه با حوادث ولایت بغلان رقم منازل تخریب شده در این زلزله را که صبح روز دوشنبه گذشته رخ داد به بیش از 700 منزل، چندین مکتب و مدرسه خواند و افزود
تخریب کلی منازل 28 منزل در ولسوالی گذرگاه نور است، 48 منزل در ولسوالی جلگه است، 30 منزل هم در ولسوالی برکه است و 8 منزل در ولسوالی خوست است. جمعا 114 منزل ما تخریب کلی داریم. تخریب قسمی منازل 101 خانه در ولسوالی گذرگاه نور است، 397 خانه در ولسوالی جلگه است، 24 خانه در ولسوالی برکه است، 58 خانه در ولسوالی خوست است. تخریب قسمی 580 فامیل تخریب قسمی. مکاتبی که تخریب شده 4 مکتب در ولسوالی برکه است، 4 هم در مکتب در ولسوالی خوست است، 1 مکتب در ولسوالی گذرگاه نور است، 1 هم در ولسوالی جلگه. جمعا 10 مکتب ما کاملا تخریب داریم که به احیای مجدد ضرورت دارند. مساجد تخریب شده دو مسجد ولسوالی خوص داریم، یک مسجد ولسوالی جلگه دارند، جمعا سه میراب مسجد میشه.
و منشی عبدالمجید ولی بغلان که روز دوشنبه در جمع از مسئولین مؤسسات امداد سخن میگفت، از آنها خواست تا هر یک از آنها کمک هایشان را در اسرع وقت به این مردم برسانند و نماینده های مؤسسات هم که نزدیک به 10 تن می رسیدند هر کدام وعده دادند که در حد توان کمک های لازم را به آسیب دیده های ناشی از این زلزله انجام می دهند. ولی بغلان در جواب به این سوال از رادیو آزادی که این وعده ها چه زمان عملی خواهند شد گفت، به زودی و در چند روز آینده.
از مؤسسات مطالب امداد شدیم که اونا به سهم خود وعده هایی را برای ما کردن. ما تمام وعده هایی را که اینا کردن در آخر از بهشان تعهد گرفتیم که هرچی زودتر با وعدهشان وفا کنه و رئیس مبارزه آمادگی مبارزه با حوادث در جریان قرار بدن، که بعد از اون که ما یکی کمک ها را به دست میریم برای توزیع و رساندن یعنی تجویز اتخاذ کنیم.
و همچنین در مورد اسکان مجدد مردم سایه هزاره ولسوالی برکه، به خصوص بازماندگان قریه ملاجان محمد آن که خواهان تغییر مکان در جاهای مسکونتر هستند گفت، تلاش ها جریان دارد تا این مردم در مناطق بهتر مسکن گزین شوند. مردم سایه هزاره که 800 فامیل می باشند به این دلیل خواهان تغییر مکان هستند که می گویند تازه پی برده اند که تمامی کوههای حاکم بر این دره لغزنده است و شاید در زلزله های بعدی بخش دیگری از این مردم مانند قریه ملاجان محمد زیر کوه و نابود شوند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و با موقع.
ساعت 9 و 16 دقیقه صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، این برنامه را با گزارش در باره کاهش کشت کوکنار در افغانستان ادامه می دهیم. کشت کوکنار در برخی مناطق افغانستان به طور قابل ملاحظه کاهش یافته است. با گفته کارشناسان، رابطه مستقیم بین تولید مواد مخدر و امنیت در افغانستان وجود دارد و در مناطقی که امنیت در آن تأمین شده است، کشت کوکنار هم کمتر می باشد و از آنجایی که پول مواد مخدر یکی از منابع فعالیت‌های شورشیان طالب بوده است، عملیات آنان هم با کاهش این منبع تمویلی کاهش قابل ملاحظه یافته است. زرغون منگل با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
بر اساس گزارش ها، در اثر تلاش های نیروهای افغان و ائتلاف و برنامه های حکومت افغانستان برای جلوگیری از کشت کوکنار، کشت این گیاه در 4 سال گذشته در بعض مناطق افغانستان 40% کاهش یافته است. نیروهای امنیتی افغان سر از اول ماه جون امسال، یعنی حدود 20 روز پیش، عملیات محو کوکنار را در ولایت بغلان آغاز کردند. دهقان ولایت هلمند حدود 143,000 هکتار زمین را کوکنار کشت کردند که این مقدار 40% کمتر از 254,000 هکتار زمین است که در سال 2008 کوکنار کشت شده بود. انجلا می، یک کارشناس دفتر مبارزه با جرایم و مواد مخدر ملل متحد، میگوید در همه کشورها رابطه مستقیم بین تولید مواد مخدر و امنیت وجود دارد و در مناطقی که امنیت در آن تأمین است، کشت کوکنار هم کمتر می باشد. به گفته قماندانی منطقوی زون جنوب در افغانستان، از آنجایی که پول مواد مخدر منبع اصلی فعالیت های طالبان است، عملیات های آنان هم با کاهش این منبع تمویلی کمتر شده است. به گفته این منبع، کاهش در تمویل فعالیت های تندروان رقابت هایی را بین آنها ایجاد نموده و توانایی عملیات های متداوم آنها را کاهش داده است. بر اساس گزارش نشریه USA Today، افغانستان عرضه کننده 90% تریاک جهان است و اکثر این مواد از ولایت هلمند می آید. نیروهای ائتلاف انتظار کاهش 6-7% کشت کوکنار در ولایت هلمند را دارند. ملل متحد هم پیشبینی کاهش تولید مواد مخدر در افغانستان را کرده است. وایس هارس، یک مشاور امور زراعتی در جنوب افغانستان، میگوید دهقان افغان امسال با آب و هوای نامناسب برای کشت کوکنار مواجه بودند و این دومین بار در 3 سال گذشته بوده است که هوای نامناسب اثرات منفی خود را بالای حاصلات کوکنار داشته است. به گفته ملل متحد و مقامات نظامی، افزایش امنیت و برنامه‌های حکومت افغانستان جهت تشویق دهقین برای کشت بدیل دلیل اصلی کاهش در تولید تریاک بوده است. همچنان گفته شده است افزایش سربازان آمریکایی که رئیس جمهور اوباما 2 سال پیش فرمان اعزام آنها را داد در ولایت هلمند، مخصوصا در ولسوالی مارجع این ولایت، از دلایل دیگر کاهش در کشت کوکنار در هلمند بوده است. در گذشته 60-70% زمین‌های زراعتی مارجع کوکنار کشت بودند که این رقم امروز فقط 5% است.
مجله فرهنگی با 7 شهر عشق تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
صدای ما را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی میشنوید. دوستان عزیز، در این قسمت برنامه بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را دنبال میکنیم. همکارم مقیم نایب برخی از این روزنامه ها را مرور کرده است.
انستیتوت جنگ و صلح در یک گزارش به شکایات در مورد عدم حضور اعضای ولسی جرگه در اجلاس شورای ملی نظر انداخته می نویسد مردم عام از مدت هاست که در این مورد شکایت دارند، اما اکنون در میان اعضای هر دو مجلس شورا و حکومت همچنین شایعات اوج گرفته و بر شماری از اعضای شورا به خاطر غیرحاضری دوامدار آنها اتهامات وارد شده است. مینا حبیب نویسنده این مقاله انستیتوت جنگ و صلح می نویسد با باور منتقدین غیرحاضری شماری از اعضای شورای ملی و برخی از اتخطیهای آنها می تواند اعتماد مردم را به سیستم ضعیف دموکراتیک این کشور از بین ببرد. عبدالستار خواصی نماینده ولایت پروان در ولسی جرگه افغانستان به انستیتوت جنگ و صلح گفته است که پس از این در بدل 20 روز غیابت عضویت نماینده های مردم در شورای ملی به حالت تعلیق قرار می گیرد و نام های غیرحاضران به خاطر اعلان می شود که مردم عام آنها را بشناسند و هم به این دلیل معاشاتشان کاهش می یابند. نشریه یورو ایژیا ویو تبصره مسکو را در ارتباط به کمک‌های نظامی آمریکا به کشورهای آسیای میانه به نشر رسانیده است. کمرسند، روزنامه معتبر روسی، در این اواخر گفته است که آمریکا در مورد انتقال سلاح و تجهیزات خود با قرقیزستان، ازبکستان و تاجیکستان داخل گفتگو و مذاکره می باشد. یک دیپلمات روسی به روزنامه کمرسند گفته است که مسکو این کمک آمریکا را به کشورهای آسیای میانه نمیتواند تحمل کند. به گفته دیپلمات روسی این برای مسکو غیر قابل قبول می باشد. یورو ایشیا ویو می نویسد اگر به این گزارش روزنامه کمرسند باور شود می توان گفت که در این مورد پیشرفت های زیاد صورت گرفته است. کمرسند به نقل از منابع آگاه می نویسد که ایالات متحده آمریکا در جریان خروج نیروهای این کشور در سال 2014 میلادی از افغانستان زرهدار و وسایل انتقال دهنده تانک، بولدوزر، سیستم های مخابره و اطفائیه، وسایل طبی، تانکرهای بزرگ انتقال آب و دیگر وسایل را برای این کشور کمک می کند. نشریه می نویسد این 3 کشور آسیای میانه، قرقیزستان، ازبکستان و تاجیکستان، با روسیه در سازمان امنیت دسته جمعی عضویت دارند. به نوشته نشریه یورو ایژیا ویو به نظر می رسد که مخالفت روسیه به این پلان جنبه مالی دارد. یورو ایژیا ویو در ادامه می نویسد هر قدر که این کشورها از امریکا کمک به دست بیاورند، به همان پیمانه احتیاج این کشورها از روسیه رفع می شود. در حال حاضر به دست آوردن سلاح و تجهیزات مسائل عمده در منطقه به شمار می رود.
ساعت 9:23 صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این قسمت برنامه تحولات مهم منطقه و جهان را دنبال میکنیم. محمد مرسی، کاندید حزب اخوان المسلمین مصر، ادعای پیروزی را در انتخابات ریاست جمهوری این کشور کرده است، اما کاندید رقیب وی احمد شفیق، صدر اعظم رژیم سابق مصر، این ادعا را رد میکند. در این حال شورای نظامی حاکم در مصر با صدور اعلامیه کنترل خود را بالای قوای مقننه و مسائل مالی یقینی ساخته است. در این رابطه گزارش را از آرش هماین میشنوید.
اگر در انتخابات ریاست جمهوری مصر ادعای پیروزی محمد مرسی کاندید حزب اخوان المسلمین تایید شود، و این نخستین رهبر سیاسی اسلامی خواهد بود که در آن کشور به پیروزی میرسد. در عین حال شورای حاکم نظامی مصر قبل از آن که نتایج نهایی و رسمی انتخابات اعلان شود، مسائل مهم حیات سیاسی و اقتصادی آن کشور را به خود منحصر ساخته است. محمد مرسی، کاندید حزب اخوان المسلمین مصر، صبح روز دوشنبه بعد از اعلان نتایج ابتدایی انتخابات در شهر قاهره، در جریان سخنرانی به طرفدارانش تعهد کرد که خواهان یک حکومت ملکی، دموکرات و دارای بنیاد وسیع در آن کشور می باشد. و ای اظهار داشت:
الدولت المدنیه الوطنیه،
ما از یک حکومت ملکی، ملی، دموکراتیک و مدرن طرفداری می کنیم. اینک به فضل خداوند مشترکاً به پیش می رویم تا نسبت به گذشته برای یک آینده خوب بیشتر با یک دیگر محبت بورزیم. اما محمود برکه، مسئول کمپاین انتخاباتی کاندید رقیب وی احمد شفیق، صدر اعظم رژیم سابق مصر، ادعای پیروزی محمد مرسی را نادرست و یک حرکت خیالی خوانده است. اما محمود برکه گفته است این ادعای حزب اخوان المسلمین را قبول ندارد و به گفته وی محمد مرسی نتایج انتخابات مصر را دزدی کرده است. از جانب دیگر شورای حاکم نظامی مصر انحصار را بر قوای مقننه و بودجه آن کشور اعلان کرده، بدین وسیله عکس العمل جنبش جوانان مصر را باعث شده است. جنبش جوانان مصر میگوید هیچگاه و نه هم در آینده اردوی آن کشور یک حکومت ملکی را نخواهد پذیرفت که در تضاد با آنها باشد. مسئول کمپاین محمد مرسی، کاندید حزب اخوان المسلمین، قبل از دیگران شورای حاکم نظامی مصر را متهم کرده است که گویا میخواهد قدرت را در آن کشور انحصار کند. در یک اعلامیه شورای حاکم نظامی مصر گفته شده است که آن شورا حق ویتوی مسوده قانون اساسی آن کشور را دارد و تا زمانی که قانون اساسی جدید تدوین نشود، انتخابات پارلمانی در آن کشور برگزار نخواهد شد. ستر محکمه مصر به تاریخ 14 ماه جون سال میلادی جاری با لغو نتایج انتخابات اخیر پارلمان آن کشور را منحل ساخت.
گزارش بود درباره انکشافات اخیر در مصر. شنوندگان عزیز، و اکنون هم توجه کنید به مجله فرهنگی.
مجله آزادی. با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
خداوند آنچی را برای شما برنگ‌های گوناگون در زمین آفرید، نشانه است برای گروهی که پند می‌گیرند. در سرزمین فکرتان گنج‌های بسیار نهفته است. با گذشته خود هرگز نمی‌اندیشم، مگر آنکه بخواهم از آن نتیجه بگیرم. خوشبختی مانند پروانه است که اگر او را دنبال کنید از شما فرار می کند، ولی اگر آرام بنشینید روی سر شما خواهد نشست. چیزی که با عشق شروع می شود تمام شدنی نیست، مگر به دست خدا. سلام و سلامتی، ملیه احراری مجله آزادی را پیشکش میکنم. با مطالب و موضوعات جالب و خاص پرداخته ایم و همچنان گزارش های در رابطه با مسائل فرهنگی را داریم. هفت چهر عشقا هم در همین مجموعه شنونده هستید. و اما حالا توجه کنید به خبرهای فرهنگی افغانستان در هفته گذشته که ستار فروغ تهیه کرده است.
ا
رئیس جمهور افغانستان از برخی شاعران افغان تقدیر کرد. حامد کرزی به پاس خدمات استاد محمد صدیق پسرلی، نصرالله پرتو نادری، خانم آصفه شاداب و محمد زمان کلمانی در عرصه ادبی برای هر کدامشان 100 هزار افغانی و تقدیرنامه اهدا نمود. رئیس جمهور افغانستان این تقدیرنامه ها را هفته گذشته در ضیافت در ارگ ریاست جمهوری اهدا کرد که به خاطر مشاعره بهاری برای شاعران و نویسندگان ترتیب داده شده بود. رئیس جمهور کرزی گفت که سلسله تقدیر شاعران در آینده هم ادامه خواهد یافت. فعالیت یک رادیوی محلی به نام سرک در ولایت لوگر بنابر مشکلات مالی متوقف گردید. محمد ضیا آرمان رئیس رادیوی سرک به رادیو آزادی گفت که این رادیو در سال 2009 میلادی ایجاد شده بود. به گفته وی برنامه های این رادیو شامل برنامه های خبری، معلوماتی و تفریحی بود. در حال حاضر 4 رادیوی محلی به نام های اتفاق، ملی پیغام، استقلال و زینت در ولایت لوگر فعالیت دارند. و شماری از خبرنگاران در قندهار از برخورد نادرست پلیس با خبرنگاران در این ولایت شکایت میکنند. این خبرنگاران در یک نشستی که از سوی دفتر صحوی نی یا مؤسسه حمایت کننده رسانه های آزاد در افغانستان در شهر قندهار تنظیم شده بود، گفتند که به هنگام جمع‌آوری معلومات و تهیه یک گزارش مورد آزار و اذیت نیروهای پلیس قرار میگیرند. در همین حال جاوید فیصل مسئول دفتر مطبوعاتی ولایت قندهار به رادیو آزادی گفت به این مسئله رسیدگی خواهند کرد.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
در این بخش برنامه مطلب معلوماتی درباره زیانهای شکر، شکر سفید. شکر سیستم دفاعی بدن را از کار می اندازد. بعد از هر بار مصرف محصولات شکردار، کرویات سفید بدن از کار می افتند و 2 تا 3 ساعت بدن کاملا آماده آلوده شدن به هر نوع ویروس یا باکتریا خواهد بود. شکر تعادل مواد معدنی بدن را برهم می زند. چرا؟ به خاطر اینکه شکر ماده است فاقد ویتامین، فاقد مواد معدنی و فاقد فایبر. شکر ماده است زائد که بدن انسان قادر به هضم و جذب آن نیست. از این رو برای اینکه ساختار مولکولی شکر شکسته شود، بدن مجبور است از مواد معدنی محلول و ذخیره خود استفاده کند تا بتواند شکر را هضم کند. در نتیجه تعادل عناصر معدنی مثل کلسیم، مگنیزیم، پتاسیم و سدیم بر هم می‌ریزد. شکر سبب ترشح بیش از اندازه هورمون ادرنالین در بدن می شود که احساس اضطراب بیش از اندازه، آشفتگی و بدخلقی از نتایج آن است. شکر سبب بی‌حوصلگی است و کسانی که شکر مصرف می کنند به هیچ عنوان میل به ورزش کردن و فعالیت های بدنی ندارند. شکر در کودکان سبب کاهش هوش و پایین آمدن نمره های درسی می شود. شکر باعث ضعف سیستم دفاعی بدن در برابر همه بیماری ها می گردد. شکر به گرده ها آسیب می زند. عامل اصلی ایجاد سنگ گرده مصرف شکر است. عامل اصلی سنگ مثانه مصرف شکر است. برخلاف تصور همگان، این شکر است که کلسترول بد خون را به شدت بالا برده و کلسترول خوب خون را پایان می آورد و در کل سبب بالا رفتن کلسترول می شود. شکر در جذب شدن کلسیم و مگنیزیم ایجاد اختلال می کند. یعنی اگر 1 گلاس شیر خود را با کیک یا چاکلیت میل کنید، هیچ کلسیم در استخوان‌های شما ذخیره نخواهد شد. شکر عامل اصلی سرطان از جمله سرطان‌های سینه و پروستات است. شکر باعث ضعیف شدن بینایی می شود. شکر باعث باریک شدن رگ‌های خونی و در نهایت سکته مغزی می شود. شکر باعث ترش کردن معده می شود. برخلاف تصور عامه که وقت ترش می کنند چیز شیرین می خورند تا آن را رفع کنند، این خود شکر است که باعث ترش کردن معده می شود. پیری، زودرس بدن، سفید شدن موها، چین و چروک صورت، همه به دلیل مصرف خوراکی های شیرین است. شکر سرعت اعتیاد به الکل و میل به اعتیاد به مواد مخدر را بیشتر می سازد. شکر تنها عامل پوسیده شدن دندان هاست، یعنی اگر شکر مصرف نشود، کسی به دکتر دندان نیاز نخواهد داشت. کسانی که آرتروز دارند و مواد شیرین زیاد می خورند، روز به روز بدتر می شوند. یکی از عوامل اصلی بیماری استما مصرف شکر است. شکر باعث اپاندیسیت می شود. شکر عامل اصلی پوکی استخوان است. چگونه؟ چون شکر ماده زائد است و فاقد هر گونه ویتامین یا مواد معدنی طوری که گفتیم و بدن قادر به هضم و جذب آن نیست. از این رو سلول ها مجبور می شوند برای هضم شکر از کلسیم و مگنیزیم ذخیره‌ای در استخوان ها استفاده کنند. هرچی بیشتر چیزهای شیرین می خوریم، کلسیم بیشتر از استخوان ها خارج می شود و برای هضم شکر به کار می رود. در نهایت استخوان‌ها بعد از چند سال پوک می‌شوند. دلیل اصلی خرابی دندان‌ها هم شکر است. کلسیم از دندان‌ها استخراج می‌شود و دندان به مرور زمان پوسیده و خراب می‌گردد. شکر آب بزاق دهان را اسیدی می‌کند که برای دندان‌ها ضرر دارد. شکر میزان ترشح هورمون رشد را کم می‌سازد. حساسیت به غذاهای گوناگون نتیجه مصرف شکر است. ایجاد اگزیما در کودکان از عواقب مصرف شکر است. شکر باعث تولید رادیکال‌های آزاد در خون و افزایش خطر سرطان می شود. شکر فعالیت هورمون‌ها را برهم می زند. مصرف شکر انعطاف پذیری ماهیچه ها و اندام بدن را کم می کند، به طوری که با کوچکترین حرکت ورزشی عضلات منقبض می شوند و درد می گیرند. سردردهای بی موقع و بی دلیل و میگرین بر اثر مصرف چیزهای شیرین پیدا می شود. شکر قدرت تمرکز و تصمیم گیری در بدن را از بین می برد. علت اصلی افسردگی شکر است. مردم عامی تصور میکنند که با خوردن چیزهای شیرین روحیه‌شان شاد خواهد شد، در حالی که کاملا برعکس است. شادی حاصل از خوردن شیرینی به خاطر اعتیاد است که به آن دارید و با خوردن آن آرامش می‌یابید، اما در روحیه و امواج مغزی شما اثر برعکس دارد. شکر خطر بسته شدن رگ‌های خونی را زیاد میکند. وحشتناک‌ترین بیماری قرن یعنی آلزایمر که با پراکندگی حواس شروع می شود، به اثر مصرف شکر به وجود می آید. این بدان معناست که تا 25 سال دیگر، نیمی از جمعیت میانسال کره زمین آلزایمر خواهند داشت و مرگ زجرآور در انتظارشان است. بیایید خوردن شکر سفید را همین امروز بس کنیم.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
چند توصیه برای جلوگیری از پوکی استخوان. ما نمیتوانیم تمام عواملی که منجر به شکستگی های مربوط به پوکی استخوان میشوند را کنترل کنیم، اما خانم ها میتوانند با بکار بستن چند توصیه به قوی تر شدن استخوان ها و محافظتشان کمک کنند. توصیه هایی را که برای شما تقدیم میکنیم از گزارش مرکز سلامت زنان هاروارد در سال 2008 گرفته ایم. از مواد مغذی حیاتی بهره‌مند شوید. از رژیم غذایی سالم که تامین کننده مواد مغذی مثل پتاسیم، مگنیزیم، فسفر، کلسیم و ویتامین دی باشد استفاده کنید. ورزش کنید. دست کم به مدت 10 دقیقه از فعالیت‌های ورزشی قوی کننده استخوان در اکثر روزها استفاده کنید. این فعالیت‌ها شامل ورزش‌های تحمل وزن، مانند دویدن یا پیاده روی سری و دیگر ورزش‌ها است. سگرت نکشید. تخریب استخوان در آدمایی که سگرت میکشند خیلی زودتر انجام میشود و میزان شکستگی استخوان در این افراد بالاتر است. شرایط خود را دریابید. از دواهای محافظت کننده استخوان استفاده کنید. خانم هایی که در سنین بعد از 45 و 50 قرار دارند و در گذشته دارای شکستگی استخوان بودند، باید از دواهای پیشگیری کننده پوکی استخوان استفاده کنند. از افسردگی خود غافل نشوید. محققان میگویند بین افسردگی و پوکی استخوان رابطه نزدیک وجود دارد. وزن خود را در حالت سلامت نگه دارید. وزن پایین تر از 57 کیلوگرم عامل خطرساز برای پوکی استخوان است. از دست دادن وزن در دوران بعد از 45 و 50 برای زنان احتمال کاهش توده استخوان را افزایش می دهد. متوجه رفتارتان باشید که به زمین نخورید. با احتیاط و با آرامی گام بردارید. از روشنایی زینه ها و مدخل ورودی ساختمان ها اطمینان خود را حاصل کنید و برای نگه داشتن تعادل بدن و جلوگیری از سرخوردن در حمام از دستگیره هایی که در کنار تب یا در کنار دوش نصب شدند استفاده کنید.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
برای شنوندگان عزیز مجله فرنگی، حالا غزلی داریم با صدای مهدی حسن، غزلخوان معروف هندی. با برگردان دری. برگردان دری این غزل از نویسنده و پژوهنده سرشناس صبورالله سیاسنگ است. گمان کسی هستم، دیگر مرا می اندیشد. آن سوی آینه چهره من، این سوی آینه کسی دیگر دیده می شود. در دست دریوزگی یکی هستم، در متن دعای دیگری هستم. بهره کسی هستم، دیگر مرا می خواهد. شگفتا زندگی در مرز باور و ناباوری ایستاده است. نزدیک هستم به این یک، اما آن دیگر مرا بهتر می شناسد. تو از دشمنان آگاهی نداشتی، من از دوستان نمی دانم. افسانه تو دیگر است و رویداد من دیگر. تو کسی که هر اگر برگردن مپرس، بسی ماهایشان خیره شو. آنهایی که در میانه را دریافتن، رای درست دیگر است. گفته های دادگران همان و چگونگی فرمان ها همان. گناه هم چیز دیگری بود، کیفر دیگر گونه میابم. روشنایی تو و آرایه های من ناهمگون نیستند. نزدیک تر بیا ببینم تو همانی یا آدمی دیگر است. سر آینه میرا عکس ہے، پس آینه کوئی اور ہے. میں خیال ہوں،
کسی کے ہر پہ دعا میری میں کسی کے دست طلب میں ہوں تو کسی کے ہر پہ دعا میں میں نصیب ہوں میں نصیب
هفت شهر عشق نوشته و ترتیب از فیض الله قرداش
سلام شنونده های برنامه هفت شهر عشق سیومین دور نشراتی مجله ادبی و فرهنگی سپیده روز دوشنبه گذشته در مرکز کلید گروپ به همکاری گویت انستیتیوت در کابل آغاز و اولین شماره آن از چاپ برآمد. مجله سپیده که در سال 1377 به ابتکار احمد شهیر زین مسئول فرهنگی عرفان در شهر پشاور پاکستان با مدیر مسئولی گلنور بهمن به زبانهای دری و پشتو آغاز و بنابر چالش‌های متعدد گاه‌گاهی نشر و زمانی هم از نشر باز می‌ماند. دور دوم این مجله بعد از فروپاشی رژیم طالبان با مدیر مسئولی شاعر دری سرای محب بارش در کابل به نشر آغاز کرد. متاسفانه بعد از چند شماره از نشر باز مانده بود. گردانندگان سپیده به این باورند که این مجله ادبی که خواننده را به یاد مجله های ادب خراسان، آریانا، وجمه، کابل، لمر و سایر مجله هایی که چند دهه قبل افتخار ادبیات معاصر افغانستان به شمار می رفت می اندازد. در محفل افتتاح مجله سپیده دعوت شده بودیم. این احتفال در جایگاه کلید گروپ در کابل ترتیب یافته بود و باور من در سالهای پسین اولین محفلی بود که جمع کثیری از شاعران و نویسنده ها که هر کدام در دیار غربت و یا هم در کشور در پراگندگی می زیستن زیر یک خیمه جمع شده بودند. حسین محمدی فرهنگی جوان محفل را گردانندگی می کرد که در سرآغاز برنامه ضمن ابراز نگرانی از پراگندگی ادبیات معاصر و خوشبینی از انسجام نسبی فرهنگ و فرهنگیان در کشور چنین گفت:
ادبیات معاصر افغانستان امروز پراکنده است در گوشه گوشه این دنیای خاکی و آبی، چه این سوی آبها و چه آن سوی آبها. تعدادی از ما در افغانستان هستیم، تعدادی در دیگر کشورها، کشورهای دور و نزدیک. خوشبختانه بسیار از این اهل ادب و فرهنگی که در دنیای مهاجرت بالیدند امروزه به داخل افغانستان برگشتند. خودم در چند سال اخیری که ساکن کابل هستم جای یک مجله ادبی را خالی می‌دیدم. امیدوار هستم سپیده بتانه این جای خالی را پر بکنه و نویسندگانی که به وطن برگشتند بتانند در واقع به بقا و ادامه کار سپیده کمک بکنند.
در محفل شهیر زین صاحب امتیاز و پایه‌گذار مجله سپیده به صحبت آغاز کرد. از دوران آغاز نشر مجله گفت و مدعوین را به یاد روزگاران آوارگی و مهاجرت برد و از مشکلاتی حرف زد که چگونه توانسته در همان شرایطی که تنها نگهداری جان خود فرض شمرده می شد مجله را نشر و به خورد خواننده ها بدهد. نویسنده معاصر اسدالله غضنفر در استیج ظاهر شد و از همکاری روشنفکران به سپیده گفت و شکوه هایی از درد نویسنده ها و از قدر ناشناسی مسئولین دولت از نویسنده ها و آثار آنها ابراز کرد. دکتر حمیرا قادری، رمان نویس جوان، از خاطره های خود در دوران اختناق و اینکه چگونه در آن زمان داستان های خود را نویسندگان به یکدیگر می خواندند بیان کرد. وفا سمندر جهات فلسفی فرهنگ ستیزی را شرح کرد. شاعران گلنور بهمن و محب بارش، دو مدیر مسئول سابق سپیده، نیز در ایضاح مشکلات نشر یک مجله فرهنگی در زمان مطلقا بی توجهی به فرهنگ درد دل کردند. خانم اند ابرهارت به نمایندگی از گویت انستیتوت وعده های همکاری مالی از سوی وزارت خارجه آلمان به خاطر نشر مجدد مجله سپیده داد و چنین گفت:
بنان، کلید گروپ و گویته انستیتوت به این نتیجه رسیدند که این مجله را دوباره به نشر برسانند، زیرا یک مجله جامعه فرهنگی است.
در نهایت مدیر مسئول دوره سوم ما نامه سپیده، پرتو نادری، در مورد فعالیت بعدی و ادامه نشر سپیده و صحبت پرداخت. با پوزش از اینکه نشر همه صحبت ها از توان برنامه هفت شهر عشق نیست، بخش های از گفته های پرتو نادری را برگزیده ایم. جناب نادری سیمای آن دوره را که اولین شماره دوره اول سپیده به نشرات آغاز کرد این گونه تجدید بر خاطره ها نمود.
سال 1377 خورشیدی بود. افغانستان روزهای دشواری را پشت سر می گذاشت. صدای موسیقی در کوچه ها شنیده نمی شد. دستگاه های تلویزیون در خانه ها خاک می خورد. نقاشی زندانی بود و با یک پا راه می رفت. سینما حرام و شیطانی خوانده می شد و مکتب ها برای دختران بسته و دانشگاه ها و پوهنتون ها خاموش. شاعران و فرهنگیان آواره و نشریه ها تعطیل و تنها صدای شلاق بود که می پیچید و اندام ها بود که می لرزید. مردمان انبوه انبوه از مرزها می گذشتند تا بخت خود را در آن سوی در زیر آسمان غربت بیازمایند. در کابل تنها چند جریده رنگ پریده دولتی بود که به نشرات ادامه می داد. آن هم چیزی برای خواندن نداشتند جز گزافه‌گویی های جنگ و دشنام های سیاسی. هوا هوای کوچ بود و فرار و خیال ها بسته. سپیده در چنین روزگاری در افق برون مرزی کشور تابی با بهار 1377 خورشیدی سبز شد، چنان که نخستین شماره آن با مدیریت مسئول گلنور بهمن در تابستان همین سال خوش درخشید. بعداً محیب بارش به چنین سمتی گماشته شد. این بار سپیده نه در هر سه ماه بلکه هر ماه یک بار در صد رویه به نشر می رسد. ما انتظار داریم تا سپیده همچنان کانون گرمی همدلی های فرهنگی باشد.
شماره اول دور سوم سپیده با بحث تهاجم فرهنگی آغاز شده و با باور گرداننده بعد از این با این اصول نامه نشراتی در دسترس قرار خواهد گرفت. معرفی ادبیات و عرصه های گوناگون فرهنگ افغانستان، بخش اندیشه و تفکر ادبی و فرهنگی، بازتاب رویدادهای ادبی و فرهنگی در سطح کشور، منطقه و جهان، نشر ترجمه های ادبی و فرهنگی از زبان های مهم جهان به زبان های کشور و نشر ترجمه های آثار ادبی کشور عمدتاً از فارسی دری و پشتو و از پشتو به دری. و باور مدیر مسئول مجله می خواهد تا پیوندی باشد برای تمام فرهنگ ها و ارزش های فرهنگی اقوام گوناگون کشور. شورای نویسندگان سپیده متعهدند نقد در سپیده به گونه ای اعمال خواهد شد که منتقد به تجزیه و تحلیل اثر و شگردهای آفرینشی نویسنده بپردازد، نه تاخت تاز به شخصیت نویسنده و اقتگوشایی های زیانبار. سپیده مضامین تازه را به نشر می رساند، نه تکراری را. و از همه جالب گرداننده ها تعهد نمودند که نوشته هایی را به نشر برسانند که از زبان معیاری برخوردار باشند. یکی از ابتکارات مجله سپیده نه تنها دعوت از نویسنده ها و فرهنگیان افغان در بیرون از مرز، بلکه سهمگیری و لبه‌ای که ایشان در همکاری به سپیده است که در شماره اول مجله به وضاحت دیده می شود. در سالهای اخیر این همبستگی رای خود را به پراگندگی سپرده و به خصوص نویسنده و شعرهای جوان در داخل از ایجاد و آثار تازه بیرون مرزی و مهاجرین از کار فرهنگیان داخل بدون اطلاع باقی مانده بودند که مسئولین سپیده به تلاش در جهت زدودن این فاصله تأکید نمودند که گواهی نطقشان را با یک نگاه در فهرست شماره نخست دور سوم سپیده می توان دید که 50% مضامین نگاشته شده از سوی فرهنگیان مهاجر افغان است. شنونده های عزیز، به آرزوی انکشاف فرهنگ و ادبیات و انسجام فرهنگ‌های گوناگون مردم افغانستان در راستای نضج و باروری هرچه بیشتر ادبیات و فرهنگ، برنامه امروز را با خوانش قطعه شعر نابی با نام مادر از خانم راحله یار و صدای عفیفه ساکب نیازی که چهارشنبه گذشته روز پر افتخار مادر بود با پایان میبریم. خدا مددگار شما.
من ذره آسمان خدا بود مادرم، من قطره چشم سار شفا بود مادرم، من پرشکسته بودم و بی پا و ناتوان، در کور راه حادثه پا بود مادرم، در وادی سکوت و به صحرای بی کسی من ناله عاشقانه صدا بود مادرم، با حجم جان گداز غم و درد و داغ‌ها درد مرا همیشه دوا بود مادرم، در رگ رگ آتش زده تشنه کام من خورشید بود و آب بقا بود مادرم، من غرق خیش بودم و غرق غرور خود، با عشق مادرانه رضا بود مادرم، درس وفا و صدق مرا داد حسرتا، خود بسته در کمند جفا بود مادرم، رستم کجا و قوت بازوی مام من، بعد از خدا به سجده روا بود مادرم.